بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید آقای حسن زاده. علی سعد دلفقر جلبابا، خب از حدیث استعاره ای هم میکنید. خب یعنی فقر رو مثل لباس جلبابا دیدید تو لغت جلباب، جلباب رو لباس، حالا یه لباس خاصی باشه جلباب، یعنی فقر رو باید به عنوان لباس خودش بخره و داشته باشه، که انسان چطور بدون لباس نمیشه، یعنی بدون فقر هم نمیشه کسی که اهل بیت دوست داشته باشه. نه بچه شبهه، یعنی ملازمت انسان با لباس و فقر. حالا خب اون لطافتش به جاش که تشبیه به لباس شده، یه چیزی که انسان ناچار همیشه لباس بپوشه دیگه، یعنی حالا لباس به معنی مطلق لباس دیگه، بالاخره لباس باید داشته باشه. مثلا حسن آقا کجاست گفت تو لباسش، حالا اینا بالاخره تو لباسش باید باشه. و فقر هم فلیستعد، میگه علکی هزینه داره، خواهی اهل بیت دوست داشته باشی فوق العاده مقامات معنوی میاره، فوق العاده ثواب داره، فوق العاده بالاخره اثرات و ثمرات روحی و معنوی داره، ولی جسمن ممکنه این عوارض هم داشته باشه، مثل این داروهای چیزی که عوارض داره، بالاخره عوارضش هم باز برمیگرده به نفع خود شخص، نه اینکه عوارضش اینجوری باشه که ضرر باشه، عوارضش هم باز برمیگرده به خود شخص. احسنت. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما تو استعاره طبعیه بود، استعاره طبعیه در حروف عرض شد، یه برهانی پای تخته نوشته شد که چرا استعاره اصلیه در حروف و افعال پیاده نمیشه. خلاصه علتش این شد که چون اینا غیر مستقل بالمفهومیه هستن، مفهومشون مستقل نیست، به خاطر همون نمیتونن مشبهان به قرار بگیرن به تنهایی و ابتداعا. مشبه اون بهم که نتونن قرار بگیرن، استعاره لنگ میشه، چون استعاره پشوانش تشبیه، تشبیه باید مشبه اون به لحاظ بشه، تصور بشه، و اینو نمیشه به خاطر اون معنی غیر مستقل بل مفهومیشون نمیشه مشبه اون به قرار بگیرن و ملحوظ بشن، مگر در ضمن یک چیز دیگه. اینا از صفحه 372 شریف آدرس دادیم، البته شریف شروع میکنیم مباحث از صفحه 372 تا 76، 1 2 3 4 5 صفحه مطالب مهمه ای داره اینجا در مورد حرف، که همون که عرض شد. در مورد فعل شریف صفحه 374 عبارتش اینه که میگه که والفعل لما اعتبر فيه الحدث، فعل توش حدث وجود داره، و ضم الیه انتصابه الى غیره نسبتا تامتا من حيث انها حالت بینهما، از اون طرفم این حدث رو نسبت میدیم به غیر خودش، حدث رو به حدث که نسبت نمیدن مگر مثل جد الجسم مجازن، حدث باید نسبت داده بشه به غیر خودش، اونم چه نسبتی؟ نسبت تامه، از این جهت که حالت بین این نسبت، حالت بین اون حدث و اون غیر، غیر همون ذاته، این رابطه‌ای که بین این، چطور فی ضرب تو فدار، فی رابطه است بین ضرب و دار، نسبتی که تو فعلم رابطه است بین اون ضرب و اون فاعل، مثلا زید ضرب زیدون، ضرب و زید، چون اینجوریه وجب ذکر الفاعل تلک المحاضات، به خاطر این نسبت باید فاعل همیشه ذکر بشه. این سر اینه که چرا هیچ وقت فاعل فاعلو لا یحذف، یعنی لا یحذف حالا در تقدیرم باشه بالاخره فاعل باید باشه، هیچ فعل بدون فاعل معنی نداره، مگر نائب فاعل جانشین داشته باشه که اونم تازه بعضی اسم فاعل روش گذاشته، مثلا زور بزید، بالاخره ضربه بدون فاعل بی معنی، ولو شده به یه چیز باید بالاخره این ضربه ضارب میخواد دیگه، مشخصه. حالا ذکر بشه در تقدیر باشه، وجب ذکر الفاعل. این وجب ذکر الفاعل هم به اعتبار همون مشهوری که میگن الفاعل لا یفعل. وجب وجب ایضا ان یکون مستندن، مستندو یعنی مسندو، مسند باشه. به اعتبار چی فعل مستقر قرار میگیره؟ زیدون ضربه. به اعتبار حدثش دیگه. میگه وجب ایضا ان یکون مستندن به اعتبار الحدث، از قد اعتبر ذلک فی مفهومه وضعا. دلالت فعل بر حدث چه نوع دلالتیه؟ تضمنی قطعا. اما دلالت فعل بر فاعل چه نوع دلالتیه؟ التزامی. فعل تو شکم فاعل، تو شکم فعل نیست. اون استدلالی که آورد التزام و فهم، عباراتش دقیق معنا میخواد، اینا روش مانور باید داد. حالا دو خط از این چند صفحه است. ولا یمکن جعل ذلک الحدث مسندا الی. چرا فعل رو نمیتونیم مسند الی قرار بگیریم؟ خودش یه سوال مهمه. چرا میتونیم بگیم زیدون ضربه مسند باشه ولی نمیتونیم بگیم ضربه زیدون؟ دقت کنید، ضربه زیدون یعنی ضربه زیده، اینجوری نمیشه گفت. ضربه زیدون جمله فعلیه میشه گفت، ولی ضربه مسندون الی اونجا تو ضربه زیدونی که ما میگیم بازم ضربه مسند اومده اول، مسندون الی نمیشه. یعنی بگیم ان ضربه زیدون، اینجوری نمیشه گفت. به درستی که ضربه زید است، این غلط، ولی میشه گفت ان ضربه زیدون. چرا؟ لانه علی خلاف وضعه، بخاطر اینکه برخلاف وضع چیش، یعنی فعل وضع شده برای اینکه اسناد داده بشه، نه اینکه وضع شده برای اینکه بهش اسناد بدن. تحلیل شما اینو تو شرح جامی یه جا اونجا گفتم، تحلیلش دقیقه که با سوال شما ربط داره اینا، که چرا اینجوریه، یعنی تحلیلش چیه که برخلاف وضعشه، مگه فعل چجوری وضع شده. این خیلی مختصر و مختصر گفته شریف، درست گفته ولی مختصر، تحلیل میخواد دقیق تحلیلش. و اما مجموع معناه المرکب من الحدث و نسبت المخصوصه فهو غیر مستقل بالمفهومیه فلا یصلح ان یقع محکوما به فضلا ان یقع محکوما علی کما یشهد به التأمل الصادر. ضربه یه گفتیم یه نسبت داره، یه حدث داره، فاعل هم که ازش خارجه. خب این به اعتبار حدثش میتونه مسند قرار بگیره، به اعتبار حدثش نمیتونه مسند علیه قرار بگیره. ولی این مجموعه مرکب که عبارت باشه از حدث و نسبت کمپلت، یعنی یه تیکش مستقله مثل حدث، یه تیکش غیر مستقله که نسبت باشه. نسبت معنی حرفیه، اینجا مراد از نسبت نسبت به حمل شایعه، نه نسبت به حمل اولی. نسبت به حمل اولی همون نون و سین و باب و تاه که شما میگیم، الان من میگم نسبت، شما میفهمید نسبت. ان نسبت و نسبتون بالحمل الاولی، نسبت نسبت، نسبت ان نسبت و مستر و نسبه ینسبو که مبتدا قرار بگیره. این نسبتو نمیگه، این نسبت تو فعل نیست که. شما مفهوم نون و سین و با و تا رو از فعل در نمیاری، بلکه نسبت به حمل شایع، یعنی اون جزئی، اون نسبت خارجی یک معنی حرفی رو به دست میاری. اینا رو خوندید مختصر تو الموجز، یک کمی مفصل تر تو اصول مظفر، مفصل تر تر و تو کفایی مفصل تر 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 و تو در خارج دیگه خیس آب میشه. ولی ایشون میگه مجموع معنای مرکب از حدث و نسبت فهوه، اینو مخاطبیم، فهوه غیر مستقل من مفهومیه. خب وقتی غیر مستقل من مفهومی شد، فلا یصلح ان یقع محکوما به، محکوم به و مسند نمیتونه قرار بگیره، کمون که فعل خالی، فعل خالی، نه فعل جمله، یعنی نه فعل که با به اعتبار مجموع معنی مرکبش، فعل خالی میتونه محکوم به قرار بگیره. این مجموع مرکب از حدث و نسبت کلش کمپلت نمیتونه محکوم به و مسند قرار بگیره، فضلا ان یقع محکوم علی، بی چه برسه محکوم علی و مسند علی، چون فعل به تنهایی به اعتبار حدثش، فعل به اعتبار حدثش میشد مسند علی قرار بگیره، مسند قرار بگیره، مسند علی نمیشد. فعلی که تازه به اعتبار حدثش معنی غیر مستقل بالمفهومیه بود میشد یه لنگه قرار بگیره، ولی این چون غیر مستقل میشه اصلا نه محکومون علیه و نه محکومون به، یا به تعبیر دیگه نه مسنده مسنده هیچ کدوم امتونه قرار بگیره. خب کما یشهد به تأمل ساده، دقت دقیقی میخواد. این خب میشه مثل حرف دیگه، اونجا که نوشتیم که مدعامون نوشتیم که معانی حروف و افعال غیر مستقلن، یعنی به اعتبار مجموع معنی مرکبش، آدرسش هم اینه. اینا خودم تحلیل میخواد، اینا در حد یکی دو جلسه دقیق هم هست، فوق العاده دقیق، اینا تحلیل میخواد چرا اینجوریه. ولی خب شریف چکیده مطلب رو اینجا آورده، یعنی درست هم آورده، چکیده مطلب آورده، منتها ببینید دلیل نیاورده، یعنی تحلیل نکرده که چرا مجموع معنایی که مرکب از حدث و که معنای مستقله و نسبت که معنی غیر مستقله، چرا مجموع مرکب از مستقل و غیر مستقل میشه غیر مستقل؟ چرا؟ نه تو فایل نمیتونه خودش بگه، نمیتونه دیگه. ضرب میتونه مستند قرار بشه، ولی ضرب یک تو ضربه نمیتونه مستند قرار بشه بگیره، همین خودش داره همین. ولی ما میتونیم ضربه رو مبتدا قرار بگیم، میگیم ضربه زیدون، هیچ وقت این کار نمی کنیم. خب من که نمیتونه مبتدا قرار بگیره نه خبر، حداقل ضربه خبر قرار میگیره. بله اون دیگه فعل نیست، اون مصدره. آره تو ضاربه هم همینه،
نه
اینجوری نیست، دقیقه اینجوری نیست. خود فعل مرکب از هیئت و ماده است، ضاربه هم مرکب هیئت و ماده است. حالا نگاه کن اینجا رو، فَإِنْ قُلْتَ كَمَا أَنَّ الْفِعْلَ يَدُلَّ عَلَى حَدَثٍ، این سوال شماست. فَإِنْ قُلْتَ كَمَا أَنَّ الْفِعْلَ يَدُلَّ عَلَى حَدَثٍ وَنِسْبَةً إِلَى فَاعِلٍ عَلَى مَا قَرَّرْتُهُ قَرَّرْتَهُ، جناب شریف شما گفتی حدث و نسبت به فاعل داره، پس غیر مستقل كذلك اسم الفاعل مثلا يدل على حدث ونسبه الى ذات ما، فلما صح كون اسم الفاعل محكوم عليه دون الفعل، چرا اسم فاعل میتونه مبتدا قرار بگیره فعل نمیتونه مبتدا قرار بگیره؟ چرا مجموع مرکب فعل معنی مسند غیر مستقل مجموع مرکب اسم فاعل با هیئتش معنی مستقل؟ چرا؟ قلت راجع حاشیه شریف صفحه 174. من قرار نیست رو بیام اینجا بگم، فقط اینا رو آوردم بعضیش بخونم که آره خیلی دقیقه. بعد بحث بردون نسبت تقییدیه و اینا، اصلا خودش تو من میگم این 5 صفحه رو ما موقعی که متول بحث میکردیم تو چند جلسه فقط حاشیه بحث کردیم، یعنی مثلا یه صفحه شو تو یه جلسه بحث میکردیم، خیلی جالب گفته. بعد ادامه داده دیگه، بعد دوباره فان قلت، این قلت قلت میکنه، فوق العاده حاشیه مفید، این حاشیه که خیلی انجوره اون حواشی درجه 1 مطالب علمی مهم و مفید توش وجود داره. این از این. بعد بحث بردور اسم مکان اسم زمان تا آخرش هم صرفی توش هست، هم لغوی هست، هم وضع هست، هم معنی حرفی هست، هم منطق هست، هم استعاره هست. خیلی مطالب مفیدی توی حاشیه وجود داره. از صفحه 372 شروع میشه تا 376 اینو مراجعه کنید. خب این همونی بود که گفتم. در مورد مشتقات هم که پرسیدید که چرا مشتقات استعاره طبعی توش وجود داره، عرض کردم به خاطر اینکه تفکیک باید بشه تو مشتقات، که ما می‌خوایم به اعتبار هیئت مشتقات این تشبیه ها انجام بدیم و استعاره رو انجام بدیم، یا به اعتبار ماده شون با تفکیک بشه دیگه، کمپلت نمیشه استعاره کرد. آره فعلا اینجوری راحته، یعنی حالا یعنی فعل دو تا دلیل داره، اینجوری بگیم تو فعل میتونیم دو تا دلیل بیاریم، یکی اینکه مجموع مرکبش غیر مستقله، حالا کسی اینو قبول نکنه راحت میتونیم همون دلیلی که تو مشتقات بیاریم تو فعل هم بیاریم، بگیم بالاخره فعل مشتقه، یه هیئت داره یه ماده، تکلیفتو مشخص کن، به اعتبار هیئت میخوای استعاره کنی یا به اعتبار ماده. این بیان خیلی بیان روونیه. بعد خود تفتازانی یه دلیلی آورده، بعد خودش به دلیل خودش اشکال میکنه. خب خودش به دلیل خودش اشکال میکنه، اشکالش هم وارده، اون کار ندارم. بعد آخرش میاد میگه که پس چرا تو مشتقات باید استعاره طبعی باشه؟ چرا؟ خودش دیگه آخر مون دیگه بود. چرا؟ بعد خودش میگه فل اولا ان یقال، اینجوری دلیل بیاریم، ان المقصود الاهم فی الصفات، یعنی مشتقات و اسماء زمان و مکان و آلت، هو المعنى القائم بالذات لا نفس الذات. یعنی اون تو ضارب و مضروب و اینا اون چیه مهمه؟ اون شخصی که اینا رو داره یا اون حالتش؟ حالت مهمه، چون حالت مهمتره لذا به حسب اون چیزی که مهمتره، نمیگه مهم، میگه مهمتر، خب اونم مهمه، اونی که مهمتره اون حالته، این که میزنه زننده، زده شده، همیشه میزنه زده تر، این افعال تفعیل حالاتی که مشتقات داره، اون چون مهمتره مقصوده. یعنی ما اصلا مشتق کردیم که اینا رو تو ضارب اینو بفهمونیم، واقعا هم همینه. ولی اگه ما با حالتش کار نداشتیم میگفتیم زید، امر، شخص، فرد، کاری با حالتش نداشتیم. ضارب اومده تا به ما زننده بودن رو بگه. حالا زننده بودن خب لازمه بچسبه به یه ذاتی، این دلیل تفسیرزانیه، لذا لا نفس ذات. ولی این دلیل باز ناقصه، به این دلیل که خب ما یه موقع میخواییم ذات رو چیز کنیم، در حقیقت استعاره کنیم، هیئتش رو استعاره کنیم، یه موقع مادهش رو استعاره کنیم، همون این بعد، یعنی دلیل به قول معروف غلط نیست، ولی اون دلیلی که خود من خارج عرض کردم اینجا نیستش، که آقا استعاره فعل کلا مشتقات، چه فعل باشه چه اسم فاعل مشتقات، دو پهلوه. ما چون تفکیک پذیره به خاطر وضع نوعی که هیئتش داره، لذا به اعتبار اون وضع نوعی که هیئتش داره، یعنی شما وزن آئه میشه وزن فاعل، وزن فاعل رو هر مادهی توش بریزی مثل یه قالب مثلا بستنی مونه، حالا یه قالب مونه، قالب کوزه‌گری، یه چیزی که بریزی توش، آقا هرچی بریزی معنی زننده، تو فارسی ازش آخرش نون و ده و هم، یا زننده، کشنده، این ازش در میاد. ولی و هیئت حجر چیه؟ حجر هیچ معنی نداره، هیچ کس نیومده بگه که حجر تفکیک میشه به یک ماده و هیئت، در صورتی که واقعا حجر هیئت داره، ولی هیئتش به درد نمیخوره. حجر هیئت کتاب، هیئتش به درد نمیخوره. جدار هیئتش به درد نمیخوره، هیئت نوعی نداره، یعنی هیئت معنی نداره. هیئت حجر، حجره حجر، ه و ج و ر رو بگیر توش بذار مدر، برر، ترر، خرر، شرر، خب معنی نمیده که. یعنی ماده، ماده رو میکنی تو این هیئت، معنی نمیده، ولی تو ضارب، ضارب معنی میده، زننده، قاتل، مثلا کاظم، جالس، نه هم معنی میده. این معنی هیئت نوعیه، چون وضع نوعی داره تفکیک میشه، ما باید یه پس حساب اون تکلیفونو باش روشن کنیم. آقا داری استعاره میکنی ضاربو، به اعتبار هیئتش داری استعاره میکنی یا به اعتبار مادهش؟ باید مشخص بشه. برای همین استعاره طبیعیه، یعنی به اعتبار مدلول تضمنیش استعاره باید رخ بده، چون کمپلت یه چیز دو پهلوه، دو وجه هست، باید وجهش مشخص بشه. این یه بیان روونی از استعاره طبیعیه که راحت میشه اینو تبیین کرد. اینم از این کتاب دلیلی که تو چیز نیورده، کتاب تو چیز دلیل، تو اسم مشتقات دلیل نیورده، ادعا کرده لأن الاستعارة في المشتقات، گفتیم بالاش بنویسید چه مشتقات هشتگانه چه فعل، تابعة الاستعارة المصادر. چرا؟ دلیل اصلا کتاب نیورده، یه دلیل هفتادانه خودش آورده رد کرده، یه دلیل دوباره آورده، اونم گفتیم گفت مقصود اهم اون مصادرشونه، یه دلیل ما خارج آوردیم. اینا بالاخره ادله‌ای که میتونه برای این داشته باشه که چرا در مشتقات تابعه، ولی تو معنی حرفیه دلیل آورد، فقط تو معنی حرفیه. افعالم ظاهرا کرده تو مشتقات دیگه، چون ما دلیلی که نوشتیم پایتخت، خب افعالم میگیره، گفتیم دو تا دلیل، ولی کسی بالاخره اصرار کنه که معنی غیر مستقل نداره فعل به ماهو مجموع مرکبش، راحت همون دلیل میتونه توش جاری بشه. ولی نهایت این که در حروف، که الان بحثمون تو حروفه، تو حروف تابع استعاره معانی کلیه است، به دلیل اینکه غیر مستقل به مفهومیت هست. خب این یه نکته. یه نکته هم این که در مورد این لأصلبنکم فی جذوع النخل که بررسی شد، خب گفتیم که اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم استعلا یا به تعبیر دیگه ارتباط، به تعبیر دقیق تر، بین مستعلی و مستعلا علیه رو تشبیه کردیم به ظرفیت، یعنی ارتباط بین ظرف و مظروف. بعد گفتیم بچه مشابهتشون هم تمکن و ملابست، یعنی و ملابست خاصه، یک نوع ملابستی تو هر دوتاش وجود داره. گفتیم تو هر دوتش بالاخره ارتباط اکیدی توشون تو هر دوتش وجود داره. خب ببینید این استعلا چه واژه‌ای براش وضع شده تو کلام عرب؟ برای استعلای به حمل اولی به یه تعبیر، یا برای استعلای کلی به یه تعبیر، یا برای استعلای معنای اسمی چی وضع شده؟ همین خودش، یعنی همزه و سین و ته و عین و لام و الف و همزه. استعلا این معنیش چیه؟ بالاش بنویسیم همون، یعنی عربی بخواییم بالاش بنویسیم همون استعلا، این مفهوم این لفظه. این الفاظ وضع شدن برای مفهوم استعلا. این استعلا چه استعلایه؟ به حمل اولی، کلی، اسمی، عبارات دیگه. اما برای استعلای به حمل شایع، استعلای جزئی، استعلای حرفی، استعلای غیر مستقل چی وضع شده؟ علا. لذا همیشه علا باید با بند و بیل باشه، هیچ وقت علا به تنهایی استعمال نمیشه، برای همین مبتدا و خبر نمیشه قرار بگیره. برای ظرفیت هم، برای ظرفیت جزئی فی وضع شده. خب ببینید کتاب چیکار کرد؟ علا، خب مثالش همین بود دیگه، لأسلبنکم علا جزوع النخ، که حقیقت بود اومد شد فی جزوع النخ. این علا و فی، این طبق ترکیب نحوی میشه مجرور، این چی میشه؟ اونی که باهاش فعلاً کار داری میشه متعلقه فی، و علا چه فی میون بیاد چه علا بیاد متعلقه به صلیب کشیدن دیگه، این صلیب کشیدن متعلقه فی و علا متعلقه جار و مجرور متعلق به فی. خب اینجا ما چی کار کردیم؟ ما گفتیم تو علا و فی نمیشه استعاره پیاده کرد. چرا؟ چون معنیشون جزئیه. اومدیم استعاره رو تو چی پیاده کردیم؟ تو همون معنای علا و فی، منتها معنای کلیش، معنای اسمیش و معنای به حمل اولیش. چون گفتیم اصلا جزئیاتش من نمیتونم الان بگم، یعنی شما بگید معنای علا چی، من نمیتونم بگم، معنی نداره که، من یعنی نمیتونم با معنی اسمی ازش تعبیر کنم، نه من، هیچکی نمیتونه، چون چون من بخوام تعبیر کنم ها مجبورم بگم استعلا، مجبورم بگم ابتدا، مجبورم بگم تعدید، مجبورم بگم ظرفیت. ولی واقعا ظرفیت استعلایی که ما میفهمیم که معنی فی و علا اینا نیست که، بلکه اون مصادیقش، اون معنای جزئی، اونی که از این جهت که این رابطه خارجی خاصه، از اون جهت در حقیقت ما مجبوریم. مثل ببینید شما رنگ سیب و طرف میاد یه رنگ میگیره دستش اینجوری قرمز به ما نشون میده، میگه یه رنگ قرمز، میگه این رنگ سیبه. واقعا این رنگ سیبه؟ اگه بخواد رنگ سیب و جدا از سیب نشون بده چیکار میخواد بکنه؟ یه رنگ قرمز سفید میاره به ما نشون میده، میگه زرد میاد نشون میده، میگه این رنگ سیبه. ولی این رنگ سیب نیست که، اونی که چسبیده به سیب رنگ سیبه. خب من وقتی میخوام بدون سیب نشونش بدم چجوری باید نشونش بدم؟ امکان داره اصلا رنگ واقعی سیب و بدون سیب میتونم نشون بدم؟ بکنم این رنگ را از سیب اصلا معقول نیست بکنم. این رنگ چیزی که چسب، نه چسبیده چسب چیزی، اصلا قائمه به سیبه. اونی که اگه با پوست، اگه فرضاً با کاردم پوست سیب رو بکنی، اونی که کنده شده پوستشه، رنگش نیست، بازم این رنگ چسبیده به اون پوسته. هر چقدر هم نازک بکنی باز این رنگ چسبیده به اون پوسته. خب پس این علا استعلای جزئی،
جزئی به حمل شایع، اینم هم همچنین. خب حالا اومدیم چون دیدیم تو علا و فی نمیشه استعاره پیاده کرد، تو کلیاتشون استعاره پیاده کردیم، بعد اتوماتیک خود به خود خب میخواییم یه جمله بگیم دیگه، سرایت کرد به جزئیاتشون. خب پس لذا استعاره حروف در چیه؟ در معانی کلیه اسمیه همان حروف.
علا وضع شده برای استعلای جزئی، ما استعاره رو در کجا پیاده میکنیم؟ استعلای کلی. علا وضع شده برای فی، وضع شده برای ظرفیت جزئی، ما استعاره رو در استعاره رو در کجا پیاده میکنیم؟ ظرفیت کلی. لام وضع شده برای تعلیل جزئی، ما استعاره رو کجا پیاده میکنیم؟ در تعلیل کلی. این میشه؟ این کتاب قرینه است که اونجایی که صفحه 183 چیه اونجا گفته که عبارتش اینه، گفته که لستارت متعلقت معانی ها، اینو حتما باید زیرش یادداشت کنید، مراد از متعلق معانی ها این بالاییه، و الا اگر من این مطلب رو نمی گفتم شما کتابو میخوندید راحت ذهنیت نحوی داشتید، فکر میکردید منظور از استعاره متعلق معانیش همون متعلق نحویه، مثلا لا اسلمن نکن. متعلق معانی ها یعنی اون معانی علافی به چی متعلقن؟ اونه. در حالی که ایشون نمیگه متعلقه ها، میگه متعلق معانی ها، یعنی معانیشون به چی وابستن؟ به اون استعاره، استعاره جزئی به چی وابسته است؟ به استعاره کلی، ظرفیت جزئی به ظرفیت کلی. پس این که میگه لاستعاره متعلق معانی ها یعنی معانی کلیه اسمیه همان حروف. مثال بزنید، بگید استعاره کلی، تعلیل کلی، ظرفیت کلی، ابتداییت کلی و اینا. این اشتباه نشه. همین مطلب تو عبارت خطیب این شکلیه. متعلق اصطلاح، متعلق اصطلاح جزئی کلی، اونو دنبال اونو بحث میکنیم. معانی ها زمینش به چی برمیگرده؟ حروف. معنای حروف میشه اصطلاح جزئی، متعلق این اصطلاح جزئی میشه اصطلاح کلی، متعلق لغوی یعنی همونی که این اصطلاح های جزئی وابسته به اصطلاح کلی هم دیگه، به همین معنی لغوی. عبارت چی به من نگاه کنیم؟ عبارت این عبارت خطیبه ها، صفحه 374 میگه فتشبیه و فلفعل و المشتقات لمعن المصدر و فلحرف. تشبیه تو حرف یعنی همون استعاره، استعاره و تشبیه در حرف در کجاست؟ لمتعلق معناه. تفتازانی میگه ای لما تعلق بهی معن الحرف. دقت کنید ظریف ها نمیگه لما تعلق به الحرف، متعلق خود حرف رو نمیگه، متعلق به معنای حرف، یعنی بحث معنوی کلا. ما امر لفظی اسلبنکم اینا رو کار نداره. قال صاحب المفتاح، سکاکی گفته المراد به متعلقات معانی الحروف ما یعبر بها انها عند تفسیر معانی ها. موقعی که میخواییم من و لام و الار معنا کنیم چی معنا میکنیم؟ همونه. ما اول مراد به متعلقات معانی الحروف ما یعبر بها انها عند تفسیر معانی ها، مثل قولنا من معنیش چیه؟ ابتداء الغایه، همین ابتداء الغایه میشه متعلق معنا. و فی معناها ظرفیه، کی معناها الغرض، فهاذهی لیست معانی الحروف و الا لما کانت حروفا بل اسماء لان الاسمیت و الحرفیه انما هی به اعتبار المعنا، و انما این معانی متعلقات لمعانی حروفه. یعنی چی؟ یعنی اذا افادت هاذه الحروف معانیه ترجع تلک المعانی اذا الى هاذه به نوع استلزامه. یعنی بالاخره شما وقتی میخوای استله جزئی رو معنا کنی هم با استله کلی ازش تعبیر میکنی. خیلی قشنگ گفته. بعد اینا رو گفته، بعد خطیب میگه کل مجرور فی زید فی نعمه. این میگه لذا این عبارت مصنف غلط محضه. کل مجرور فی زید فی نعمه با نعمه کار نداریم، اون ظرفیت کلی کار داریم. خود خطیب اشتباه مثال زده، تفتازانی هم حساب بهش میتوپه که تو نفهمیدی معانی حروف که سکاکی میگه مراد چیه. لازم اینو درست معنا میکنیم. استعاره متعلق معانی ها، آدرس هم خواستید بدید، اینی که پایتخت نشم 374 بود فکر کنم. بله 374. تعبیرش به معنی کلیه، معبرون بهش معنی کلیه. چرا به ذهن میاد؟ الان رو شما با بندوبیلش میتونید تصور کنید. یعنی شما ضربت و فدا رو که تصور میکنی ها، اون نسبت جزئیه رو هم تصور کردی. همون ضربت و فدا رو قشنگ تصور کن. تو اون تصوراتت معنی ظرفیت جزئیه خوابیده. ولی همین که بخوای التفات کنی، توجه فقط به اون ظرفیت کنی، اون معنی اسمیه. یعنی اون حالتیه که کلی میشه. معنی جوده به تنهایی قابل تصور، تو میگم غیر مستقل من مفهوم نمیدی دیگه. اصلا غیر مستقل من مفهوم یعنی همین که به تنهایی نمیتونی تصور، معنی قابل تصور میشه. آره در ذهن به تبع، هیچ وقت باز اونجا نباید زوم کنی رو خود فی، تو ضرب تو فدا رو زوم کنی رو خود فی، میشه به تنهایی و غیر مستقل بالمفهومیه. خب
بریم سراغ مثال بعدی. میگه که و نحو قول تعالی اینو تمام کنیم دیگه، این چی داره؟ فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا.
میگه اون آل فرعون که مادر حضرت موسی، وقتی حضرت موسی رو تو رود نیل رها کرد، خب اومد تا نزدیک درخت و آب و اونا حضرت موسی رو اونجا گرفتن دیگه، که امر اومد که در حقیقت اینو تو آب رهاش کن به مادر حضرت موسی. میگه آل فرعون اومدن فلتقته و اینو گرفتن، حضرت موسی رو از آب گرفتن. برای همین بهش میگم موسی، چون مو و موسی یعنی موشا، موشا یکیش به معنی آبه، یکیش به معنی درخته. چون از کنار درخت و آب گرفته شده حضرت موسی، بهش گفتن موسی، اصلش هم موشا هست، مو بلاوه شا مرکب به زبان عبری نه عرب. خب چرا گرفتن؟ حالا من از شما سوال میپرسم، اون نوکرا کنیزا اونایی که اصلا دور چیز بودن، آل فرعون یا حضرت آسیه این حضرت موسی رو گرفت، از آب به چه قصدی گرفت؟ برای چی گرفت؟ که بچهش بگیره، پرورشش بده، بزرگش کنه، چش روشنیش بشه، کلمه نیت خوب گرفته دیگه. ولی آیه چیه؟ میگه گرفت آل فرعون حضرت موسی رو لیکون لهم عدوا و حزنا، تا برای اینا دشمن بشه و باعث اندوه و غمگینی. چون حضرت فرعون از اون چیزی که فرعون اون چیزی که میترسه سرش اومد دیگه، گفت یوزد بهون ابنا هم، همه پسرا رو میکش که مبادا اون کاهنا گفته بودن یه پسر قرار دنیا بیاد که حکومت تو رو به خطر بندازه، همون چیزی که میترسه سرش اومد. این که بیاد دشمن و باعث اندوه آل فرعون بشه، این قصد انگیزه گرفتن اینا نبود. ولی آخرش چی شد؟ همین شد دیگه، آخرش از موسی بزرگ شد و حکومت فرعون رو به خطر انداخت و مسئله شد. خب اینجا استعاره است، اینجا یعنی به این معنی که لیکون لهم عدوا و حزنا، این میشه گفت غلطه به اعتبار معنی حقیقی، گفتیم مجاز یعنی دروغ. آقا نگرفتن که دشمن بشه، گرفتن تا پسرشون بشه، ولی آیه اینجوری میگه، این استعاره است. چه اتفاقی افتاده اینجا؟ ایشون میگه که ترتب، ببینید این یعنی در حقیقت همون علیت، ترتب یعنی علیت، چون تو علیت ترتب وجود داره، میگن اون مترتب بر این میشه، همیشه معل علت مترتب بر یک فعلی میشه. ترتب علت واقعی بر یک فعلی تشبیه شده به ترتب علت غایی بر فعلی. ما یه علت فاعلیه داریم، یه علت غاییه داریم. علت فاعلیه، این کتاب حالا مجبورم، علت واقعیه کتاب بد تعبیر کرده، روبرش میتونید بنویسید که علت غایی. آره، علت غاییه، روبرش میتونید بنویسید غایت. ما یه علت غاییه داریم، یه غایت داریم. علت غاییه با غایت فرقش اینه که من تیرو میندازم که بخوره به گوز، تو راه که داره میره بخوره به گوز، میخوره به یه پرنده. الان رمی من، انداختن من، علت غاییه چی بود؟ علت یعنی به چه انگیزه من انداختم که بخوره به گوز. خب ولی نتیجه چی شد؟ غایت فعل من چی شد؟ یعنی این رمی من غایت آخرش چی شد؟ خورد به پرنده. اینجا علت غاییه با غایت جدا شد. ولی یه موقع تیر رو میگیرم میندازم به گوز، میخورم به گوز، اینجا علت غاییه با غایت یکی شد. یعنی به انگیزه گوز زده بودم، به اونم خورد. ولی یه موقع نه، به انگیزه گوز میزنم، میخوره به طرف، زمین رو میکنه گنج پیدا کنه، آب نفت در بیاد، یا میکنه نفت پیدا کنه، گنج پیدا میکنه. اینجوری اینا با هم مختلف میشه. پس علت غاییه همون انگیزه و دعاییه فاعل به فعل است، غایت یعنی ماینتهی الیه فعله، که تو سیوته همینه گفته بودیم، مثل لدول الموت و ابنول الخرابی. میگه بذارید برای مردن، آن نمیذاریم برای مردن که، ولی حضرت میفرمان لدول الموت، یعنی بذارید که آخرش مردنه، نه اینکه شما به این قصد به دنیا میارید. ماینتهی الیه فعله، یعنی فعل فاعل آخرش به چی منتهی میشه؟ اونو بهش میگن غایت. کتاب وقتی میگه علت واقعی منظورش اینه، وقتی میگه علت غایی منظورش اینه، عباراتش نارساست. همین دیگه، این ببینید درست نیست. به مقابله علت واقعی معلوم میشه که این علت واقعی نیست، مجازیه. یعنی اطلاق علت برش مجازه. تعبیر کتاب جالب نیست اصلا. اومده خب چه اتفاقی افتاده؟ اومدیم علت غاییه رو، ببخشید غایت رو تشبیه کردیم به علت غاییه. وجه مشابهتش هم چیه؟ ترتب. همانطور که غایت بر ذل غایه مترتب می شود، ذل غایه ذلش می کنه فعل فاعل، همانطور علت غاییه بر معلول که باز همون در حقیقت فعل باشه مترتب می شود. علت غایی یعنی همین که ما مثلا من این تیرو می زنم برای گوز بخوره، میگه آقا برای چی تیر رو زدی؟ این معلوله. چرا تیر رو زدی؟ این فعل معلوله. میگه به چه دلیل، به چه علتی زدی؟ میگه خواستم بخوره به گوز. میشه علت غایی. اما غایت چیه؟ میزنی میخوره به اون کبوتره. سعدی میگه گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری. شانسی اتفاقه. میشه دیگه. بعد تو غایت چیه؟ این تیر رو زده، این فعلش زده خورده به اون کبوتره. اون کبوتر خوردن به کبوتر غایت، یعنی ته فعل این منجر شد به اینکه بخوره به کبوتر. اون بعد از اینه مترتب میشه بر این فعلش. اون علت غایی هم که این به قصد گوز زده اونم مترتب میشه بر این. هم در علت غایی ترتب وجود داره، هم در غایت ترتب وجود داره. علت غایی همون دایی فاعل به فعله. خب الان میخوام اینجا راه برم برسم به اونجا، راه میرم میرسم به اینجا، این مترتب شد دیگه، رسیدن من به اینجا مترتب شد بر فعل من. همون این که یه موقع مثلا راه میرم تو دارم رو تناب راه میرم میفتم، قصدم هم نیست بیفتم زمین، ولی میفتم تو دره، میفتم رو زمین. خب این افتادن مترتب شد بر این راه رفتن. من نمیخواستم ولی شد دیگه، مترتب شد، یعنی تهشون شد. دوتاشون به ته رسیدن داره، یه ته اون کار به این میچسبه. بیشتر این دیگه نمیتونم توضیح بدم. نه اینجا به اثبات صوری کار نداره. البته اثباته که به معنی ذهن باشه. آره علت غایی همیشه مقدم ذهن تصورن انگیزه میشه. غایت همیشه در خارج آره تحقق پیدا میکنه. غایت یعنی ته اون کاری که، غایت یعنی این که اون شخص فعلش منجر میشه به اون، نه هدف به معنی انگیزه، یعنی چیزی که فعلش منجر میشه به اون. چه من میخواسته منجر بشه، چه میخواسته منجر نشه، عاقبت کاره. اصلا عاقبت کار میگن غایت. میخواد فاعل بخوادش، میخواد نخواد، ولی علت غایی چیه؟ اونی که فاعل رو هل میده تا اون کارو بکنه. طرف میگه من رفتم تبلیغ، بابا این اصلاح کنم، بدتر زدم اون چیزایی که عقایدی که داشته اون دارم فاسد کردم. این شد غایتش، افساد عقاید مردم شد غایت تبلیغ جناب آقا. ولی به چه انگیزه ای رفته بود؟ به خاطر اصلاح. 180 درجه برعکس شد. ولی گاهی میره به قصد اصلاح، اصلاح هم میکنه. اینجا غایت و علت غایی با هم یکی شدن. شب به هم مطلق. و پس ببینیم بحث رو ترتب تحلیل پیاده میکنیم که بعد سرعت بدیم جوده. شبه هم مطلق و ترتب علت واقعیه علا فعل، این علا متعلق به ترتب، بعد از فعل هم یه ویرگول باید بذارید. ترتب علت واقعیه، ترتب مترتب شدن در حقیقت، نتیجه دار شدن بر فعلی، تشبیه شده به این مطلقا به نظر من اضافی. به مطلق ترتب علت غاییه علا فعل مطلق بر به مطلق ترتب علت غایه بر فعلی که ما گفتیم مورد از علت واقعیه همون غایت مورد از علت غایش درسته، اون جمله دوم درسته برده علاوه فعل جامع چیه؟ به جامع مطلق ترتب فی کلن بچه شبه اینه که در هر دوتاش ترتب وجود داره، یعنی تهش اینه، عاقبتش اینه، حالا یکی عاقبت با انگیزه یکی عاقبت بدون انگیزه یا لا به شرط، یعنی فی کلن یعنی در هر دو مورد هم در علت واقعی هم در علت غایه توش ترتب وجود داره. خب فسر تشبیه من الکلیین الى الجزئیات، تشبیه کلیین مراد چیه؟ ترتب علت واقعیه بر فعل یک کلی، ترتب علت غایه بر فعل یک کلی دیگه، به جزئیات سرایت کرد، جزئیاتو نمیشه ازش تعبیر کرد اما جزئی ترتب این دو تا ترتب. ثم استعمل فی جزئی المشبه اللام الموضوعه لجزئی المشبه به، استعمال شد در جزئی مشبه، مشبه چی بود؟ ترتب علت غایه بر فعل استعمال شد در، یعنی قاعده این بود که تو آیه یک لفظی بیاد که در حقیقت من اشتباه گفتم مشبه ترتب علت واقعی است، یعنی همون غایت بجوش بنوشتم علت واقعی، اونجا که ترتب غایت تشبیه شده به علت غایه که لام بس شده برای علت واقعیه، خب ایشون آره علت واقعیه رو ایشون چیز گرفته، چی بد آورده عبارت واقعیه، خیلی بدتر آورده، اینو باید برعکسش کنیم. توضیح درست دادم ها، این کتاب اینجوری میگه، فقط اینو عوضش کنید، کتاب اسم اینو میذاره علت واقعیه، به این اعتبار میذاره که چون تو واقع اینجوری اتفاق افتاده، ولی اصطلاح اینجوری نیست، این فقط این دو تا جاش توضیح که دادم همش درسته، فقط این دو تا جاش اشتباه، یعنی اسمی که کتاب گذاشته شبه ترتب علت واقعی، یعنی بالاش باید بنویسید غایت، غایت به مطلق ترتب علت غایه، اینجاش درسته، اون یکی اون بالاش یکی، من ناخواسته گفتم، من گفتم دومی درسته، تو ذهنم درست بالا اشتباه بگی اینا رو بگی تذکر بدی موقع اشتباه شد. ثم استعمل فی جزئی المشبه، پس مشبه چی شد؟ دقیق تر بگی ترتب غایت، اون ترتب رو بیاری، ترتب علت غایه، علت واقعیه که غایت باشه، استعمال شد در جزئی مشبه اللام، لام آورده شد، لام بس شده برای چی؟ اللام الموضوعه لجزئی المشبه به، مشبه به چی بود؟ ترتب علت غایه، لام بس شده برای ترتب علت غایه، یعنی لام میگه آقا لام اصلا میشه تو فارسی گفت لام بس شده برای انگیزه، لام بس شده برای انگیزه، لامی که بس شده برای انگیزه و دایه استعمال شده در اون چیزی که در خارج اتفاق میفته علا سبیل الاستعاره تصریحیت تبعیه، به عبارت دیگه اینا گرفته بودن حضرت موسی رو که روشنی چشمشون بشه پسرشون بشه، از قضا اسکنجبین صفرا فزود، برعکس شد، چی شد؟ دشمنشون شد و باعث ناراحتیشون شد. حضرت میگن دیگه، میگن که تو نهج البلاغه حضرت عمل زناشویی رو که ازش از حضرت میپرسن تفسیر کن عمل زناشویی، میگه که حالا عوراتون تجتمع و حیال اون یرتفع ثمرت و حلاله الولد ان مات حزن و ان عاش فتن، ثمره حلال عمل زناشویی اینه که یه بچه خوشگل مامانی پدید بیاد به دنیا بیاد که نتیجهش این میشه که اگه زنده بمونه فتنه است، انما اموالکم اموالکم فتنه، مورد آزمایش مثل پسر زبیر که اومد باباشو کی بود چی کارش کرد، اگرم بمیره باعث ناراحتی میشه، این ثمره حلال نشه، خب بگه دل به دنیا نبندید، این عاشه فتن و این مات حزن، همینه دیگه آخرش اینجوریه، این تموم شد. خب مشبه هم بشه ترتب علت غایه این و نحو قولی تعالی رو بذارید کنار، این و من هذه الامثله اینو بخونم، میگه و من هاذه، خب دو تا مثال رو تا حالا خوندیم، دو تا هم خودش میزنه، میگه و من هذه الامثلة السابقه تبین انه لا یشترط ان یکون للمشبه حرف موضوع له یدل علیه. از این مثالایی که زده شد معلوم شد که لازم نیست مشبه یک حرفی براش وضع شده باشه. از کجا معلوم شد؟ کدوم مثال؟ دقت کنید، لأسلبنکم فی، به جای فی باید علا میومد، علا وضع شده برای مشبه، فی وضع شده برای مشبه اون. پس اون مثال نیست چون هر دوتاش حرف داشت. تو فلتقته آل و فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، مشبه هم به که ترتب علت غایی باشه، چه عداتی براش وضع شده؟ لام، چون لام گفتیم وضع شده برای انگیزه و ترتب علت غایه. برای ترتب غایت یا به تعبیر کتاب ترتب علت واقعی چی وضع شده؟ نداریم. شما مغنی رو زیر و رو کنید، نداریم. حالا اونو میگم، ما لفظی در کلام عرب نداریم که بیاد غایت رو بفهمونه، غایت رو بفهمونه. خب منتها تو مغنی شما معانی لام خوندید، معانی لامو، یک معانی که خوندید لام سیراد یا لام عاقبت خوندید. خب اینو بیانیه قبول ندارن، اینو میگن خودتون در آوردید، این همون استعاره است. چون تو این آیه گیر کردن و همینجا این حرفو زدن دیگه، که اینجا هم نمیدونم زمخشری مغنی نقل کرده بود یا کی نقل کرده بود. آره دیگه، اینجا رو دیگه الان توضیح دادیم. این زمخشری که اینجا اومده بود گفته بابا این لام عاقبت نداریم ما در کلام عرب، خودتون در آوردید مثل فیمنی حلا. این لام همون لام تعلیل استعارتان استعمال شده. اونجا زمخشری همون حرف بیانیه رو زده، بیانیه رو زده، چون زمخشری وشه علاقش بیشتره. لذا تبین از این امثله سابق که مرادش همین آیه لیکون لام، انه لا یشترط ان یکون للمشبه، مشبه چیه؟ ترتب علت واقعیه. تو اون مثال همون ترتب غایت، حرف موضوع له یدل علیه، یه حرفی که دلالت کنه بر اون، نداریم. لام برای انگیزه وضع شده، اما یه حرفی داشته باشیم که برای عاقبت وضع شده باشه، برای به قول عبادی برای عاقبت وضع شده باشه، نداریم. چرا؟ اومدن تو مغنی گفتن داریم، بی خود گفتن داریم، نتونستن گیر کردن گفتن داریم، نداریم بابا وضع نشدن چیزی، اونا گیر کردن این حرفو زدن. یعنی نحوی بخوای نگاه کنی میگن لام لام عاقبته، بلاغی میگه لام لام تعلیل همون استعاره شده. و نحو قولی تعالی اولای که علی خودم من ربهم، آدرس میدم، حوصله تطبیقش ندارم دیگه، لازمم نیست، اینم خودتون زحمت بکشید. زیدون فن نعمم که تو حاشیه تطبیق داده چی؟ اشتباه فی، این اشتباه چاپی ها رو انقدر دیگه اشتباه نمیشه. فی اونو علا رو بکنید فی تو حاشیه، اون علا بشه فی. اولای که علا خودم من ربهم هم آدرس میدم، مراجعه کنید، مراجعه خواستید بکنید. حاشیه شریف صفحه 394 و 395. منتها اونی که مربوط به استعاره تبعیش میشه، بله همون صفحه 394 شریف تو آیه اولای که علی خودم من ربهم سه تا احتمال داده، یکی این که استعاره مکنیه باشه، استعاره تبعیه باشه، یکم استعاره تمثیلیه باشه که هنوز نخوندیم. این سه تا احتمال رو میده، فوق‌العاده تطبیق داده. تو یه خط اینها شما مراجعه فقط به همین یه خط استعاره تبعیه رو ثانیه ما پیاده کرده. اینو مراجعه کنید بخونید، اینو دیگه تمرین باشه. ما قرار نیست اینجا 10 تا مثال همه رو پیاده کنیم، دو تا مثال رو پیاده کردیم. زیدون فی النعمه تو حاشیه پیاده شده، اولای که علی خودم من ربهم، شما مراجعه به این آدرس بکنید حل میشه. قا که استعاره الاسماء المبهم باشه، اون برای جلسه بعد. ایناش راحته، شما چیزم باید بخونید دیگه، وارد فردا ان شاء الله وارد تنبیهات بعدی هم میشیم. آره گیر کردیم اینجا دیگه، چیکار کنیم؟ میگم دیروز یه نفر بود من گفت من از استعاره مجاز هیچ چی نفهمیدم، توی یه کلاس دیگه بود.